ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 23 آذر 1399. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان در روزی که اگرچه در دنیا روز تعطیل هست و روز کم خبری، اما در ایران روز کاریست و البته پرخبر، به ویژه بعد از اعدام روح الله زمان. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیوست. محمد،
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و دعوت میکنم از شما که شنونده خبرها باشید. در پی انتشار بیانیه اتحادیه اروپا علیه اعدام روح الله زم، فعال رسانه‌ای مخالف نظام، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. به گزارش ایرنا، در اعتراض به بیانیه روز گذشته اتحادیه اروپا درباره اعدام آقای زم، سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به او ابلاغ شد. اعدام روح الله زم، مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز، در بامداد روز شنبه 22 آذر ماه موجی از محکومیت بین المللی را در پی داشته است. علاوه بر اتحادیه اروپا و عفو بین الملل، وزارت خارجه کشورهای کانادا، آلمان و فرانسه، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران و شماری از شخصیت‌های حقوق بشری و مدنی اعدام آقای زم را محکوم کردند. وزارت خارجه کانادا در توییتی با محکوم کردن اعدام روح الله زم بر ایستادگی در مقابل کسانی که به گفته این وزارتخانه به دنبال تضعیف کار بنیانی و امنیت روزنامه‌نگاران هستند تاکید کرده است. وزارت خارجه کانادا تصریح کرده: ما همچنان به دفاع از آزادی رسانه‌ها پایبندیم و جمهوری اسلامی ایران را مسئول نقض حقوق بشر می‌دانیم. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم ضمن ابراز انزجار از اعدام آقای زم گفته است کشورش در هر شرایطی اعدام را رد می‌کند. این سخنگو همچنین ربودن روح الله زم از یک کشور دیگر را شوکه کننده خوانده است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز اعدام روح الله زم را محکوم کرد. تارا سپهریفر، محقق ایران، در دیدبان حقوق بشر گفت: اعدام آقای زم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه استفاده ظالمانه و غیر انسانی از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند. همچنین محمد علی زم، پدر روح الله زم، روز شنبه در یادداشتی اعلام کرد سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بود تا طبق نظر رئیس قوه قضاییه با یک نفر در کشور دیگری مبادله شود. او در این یادداشت آورده که روز جمعه 21 آذر ماه به دعوت مسئول پرونده روح الله زم در سازمان اطلاعات سپاه همراه خانواده‌اش به دیدار فرزندش رفته بود. به گفته آقای زم، در این دیدار مأمور امنیتی سعی داشت که تایید حکم اعدام را مخفی نگه دارد و از او خواسته بود که به فرزندش خبر تایید اعدام را اطلاع ندهد. علاوه بر بیخبری روح الله زم، خانواده او هم از اجرای حکم در روز شنبه مطلع نبودند. در این گزارش اشاره نشده که قرار بوده روح الله زم با چه کسی مبادله شود، ولی آمده است که مأموران از آقای زم خواسته بودند که در ازای این طرح مبادله اقدام به گفتن برخی مسائل در جلوی دوربین کند و این موارد فقط برای آقای رئیسی تهیه و پخش شود. فیلم پخش شده از روح الله زم هفته گذشته از شبکه دوم و سوم سیمای جمهوری اسلامی نمایش داده شد. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از آنچه یک مقام آگاه در قوه قضاییه خوانده، اظهارات محمد علی زم را رد کرده و آن را تخیلی توصیف کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبر دیگری از ایران. بیش از 1300 نفر از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط 3 عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین شدند. سازمان حقوق بشری هنگاو از خودسوزی و جانباختن 2 زن 15 ساله و 16 ساله در روستاهای ارومیه خبر داد. مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ایران، گفته است ایران هواپیما و امکانات حمل و نقل لازم مرتبط با واکسن آمریکایی فایزر را ندارد و اعلام کرده است که این واکسن را نمی‌خواهد. و دبیر کل سازمان ملل متحد از همه کشورهای جهان خواست تا در زمینه تغییر اقلیم وضعیت اضطراری اعلام کنند.
سپاسگزار از تو محمد زرقامی، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. یک عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران میگوید به دلیل نداشتن امکانات حمل و نقل واکسن فایزر از خرید آن صرف نظر کردند. نشست نمایندگان اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف برای بررسی گشایش اقتصادی با ایران در شرایطی که اتحادیه اروپا اعدام روح الله زم را به شدت محکوم کرده است. و واکنش ها به اعدام روح الله زم همچنان ادامه دارد. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. دیروز یکی از همصنفی‌های ما خبرنگاران اعدام شد. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در حالی صبح دیروز در تهران اعدام شد که بارها با رد همه اتهام‌هاش مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه و فساد فی‌الارض گفته بود که تنها کار خبرنگاری می‌کرده. اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی اعدام دبیر رسانه آمد نیوز روح الله زم توسط قوه قضایی جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم امیر پوریا.
واکنش های بین المللی به اعدام روح الله زم و همچنین واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این محکومیت ها. صبح روز جمعه 21 آذر روح الله زم، روزنامه نگار و پایه‌گذار و مدیر سایت اینترنتی و کانال تلگرامی آمد نیوز اعدام شد. اعدام او که تنها 4 روز بعد از تایید حکمش در دیوان عالی کشور و 1 سال پس از روبوده شدنش در خاک عراق صورت می گرفت، در 24 ساعت گذشته باعث واکنش‌های اعتراضی در جهان شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه این اقدام را به تندی محکوم کرد. در این بیانیه اتحادیه اروپا از حکومت جمهوری اسلامی خواست از حقوق دادرسی متهمان حمایت کند و استفاده از اعترافات تلویزیونی ساختگی برای اثبات و ارتکاب جرم را ادامه ندهد. در پی این عکس‌العمل یک شنبه 23 آذر خبرگزاری ایسنا از احضار سفیر آلمان در ایران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. در حال حاضر آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است و سفیر این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شده. همچنین بعد از محکومیت این اعدام توسط وزارت خارجه فرانسه، رئیس نمایندگی سفارت این کشور نیز به دلیل آنچه ایران بیانیه مداخله جویانه فرانسه در مورد اعدام روح الله زم دانسته، از سوی وزارت خارجه ایران احضار شد. وزیر خارجه سوئد نیز در واکنش به خبر اعدام زم، احترام گذاشتن ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر از جمله آزادی بیان و مطبوعات را لازم دانست. اغلب این واکنش ها در بردارنده مخالفت با اصل و اساس حکم اعدام در هر موردی است، اما به نظر می رسد روزنامه نگاری روح الله زم، اعترافاتی که طی گفتگوی علی رضوانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی با او از تلویزیون پخش شد و اتهاماتی همچون جاسوسی، افساد فی‌الارض و فعالیت منجر به اغتشاش و انفجار که کاملا از زمینه روزنامه نگاری او جداست، در تشدید محکومیت اعدام زم نقش داشته است. محمد علی زم، پدر روح الله زم، از روحانیون نزدیک به حاکمیت ایران در دهه‌های 60 و 70 تا نیمه دهه 80 خورشیدی که مسئولیت‌های فرهنگی متعددی داشت، در شبکه‌های مجازی از بی‌خبری پسرش نسبت به حکم اعدام و اصرار مقامات امنیتی به پنهان نگه داشتن این حکم از او خبر داده است.
امیر پوریا گزارش می‌داد از واکنش‌ها در اعتراض به اعدام روح الله زم. در گزارش پوریا شنیدیم که اتحادیه اروپا و آلمان و فرانسه به شدت این اعدام را محکوم کردند. با این حال فردا نشست 3 روزه توسعه روابط اقتصادی ایران و اروپا آغاز به کار میکنه. در این نشست علاوه بر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان تجارت جهانی قرار حضور داشته باشن. این نشست در شرایطی برگزار میشه که همونطوری که گفتم اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان و فرانسه اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از سوی جمهوری اسلامی ایران رو به شدت محکوم کردن. و در خبرها هم شنیدید که وزارت خارجه ایران هم در مقابل سفیر آلمان و رئیس نمایندگی فرانسه در تهران رو به همین دلیل احضار کرده. برای بررسی بیشتر این خبر گفتگو میکنم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و همکار سابق ما در فنلاند که از طریق تلفن مهمان ماست. کامبیز، به جزئیات این نشست حالا میپردازیم، اما قبلش به ما بگو که به نظرت با توجه به اعدام روح الله زم چقدر احتمال داره اتحادیه اروپا از برگزاری این نشست خودداری کنه؟ چون انتقادهایی هم مطرح شده که اتحادیه اروپا به جای فقط محکوم کردن باید اعتراض خودش رو به اعدام در ایران به صورت عملی نشون بده.
خب باید بگم که اروپا در واقع خودش برگزار نمیکنه این نشست رو، انجمن تجاری ایران و اروپا هست که این رو برگزار میکنه. این انجمن از اتحادیه اروپا فاند میگیره، کمک مالی میگیره، یه قسمتی از کمک‌هاش رو هم در این کنفرانس آنلاین سه روزه از مرکز تجارت جهانی میگیره، سازمان توسعه تجارت ایران میگیره. بنابراین اروپایی ها نمیتونن نشست رو برگزار نکنند، اما صحبتی که
اما آقای جوزف بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قراره که حضور داشته باشه.
کاملا اعتراض دقیقاً به اینه، اروپایی ها میتوانند، اینطور اعتراض میشه و گفته میشه و انتقاد میشه که وقتی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز اول برگزاری این کنفرانس میره حضور پیدا میکنه در کنار محمد جواد ظریف، در صورتی که دقیقاً دو روز سه روز قبل از برگزاری کنفرانس یک روزنامه نگار در ایران اعدام شده که این روزنامه نگار مقیم یکی از کشورهای هم اروپایی هم بوده، این روزنامه نگار روبوده شده از عراق. خب آیا آقای بورل وظیفه اخلاقی هم داره که اعتراضش رو صورت عملی نشان بدهد؟ این سوال مطرح است در شبکه‌های اجتماعی الان، و من فکر میکنم که با اینکه اروپا نمیتونه از برگزاری نشست جلوگیری بکنه، اما سیاستمدارهای اروپایی اگر تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرن میتونن دست کم از حضور در این نشست خودداری بکنن. ما یک موردی رو دیدیم که آقای ظریف قرار بود که در سفری داشته باشه به اروپا در مورد مسئله نوید افکاری، این سفر کنسل شد، با اینکه گفته شد مسئله بر سر مسائل لوجستیکی بوده و عدم هماهنگی بوده در شرایط کووید، ولی خب خیلی ها میگن که این پیغام داده شده بود به ایرانی ها از طرف اروپایی ها که آقای ظریف نیاد چون در برابر سوالات سختی قرار میگیره. الان هم در مسئله مشابهی ما قرار داریم، آقای بورل به نظرم میتواند که در این نشست شرکت نکند به عنوان اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر آلمان و رئیس دفتر نمایندگی فرانسه در تهران رو احضار کرده که چرا اعدام روح الله زم رو محکوم کردن. اختلاف‌های ایران و اروپا در زمینه حقوق بشر رو چقدر میشه جدی گرفت در شرایطی که با وجود تحریم‌های آمریکا، گفتیم حالا اگرچه اتحادیه اروپا برگزار نمی‌کنه، اما به هر حال نمایندگان اون در نشست گشایش روابط اقتصادی قرار حضور داشته باشن؟
در مورد حقوق بشر، اون اختلاف‌های ریشه‌ای بین ایران و اروپا سوال بسیار خوبی است. از یک طرف ریشه‌ای است به خاطر اینکه اساساً حقوق بشر در مفهوم جهان شمولش، آن چیزی که اروپا ازش دفاع میکنه، هیچ وقت نمیتونه با مثلا قانون مجازات اسلامی که الان در ایران اجرا میشه همخوانی داشته باشه، با قانونی که به هر حال شامل مجازات هایی است مثل شلاق، مثل اعدام، مثل قطع دست، قصاص عضو، رجم، صلح، و اینها خوب کوچکترین قرابتی ندارن با استانداردهای اروپایی. اما مسئله اینه که آیا سیاست مدار اروپایی به خواسته خودش اولویت رو برای مردم کشورهای دیگه هم حقوق بشر در نظر میگیره؟ اینجا باید گفت متاسفانه در اکثر موارد پاسخ خیره، مگر اینکه فشار افکار عمومی باشه، اعتراض مدنی باشه، کمپین رسانه‌های اجتماعی باشه، فشار بیاره به اون سیاستمدار در این که حالا اقدامی بکنه. در غیر این صورت اولویت اکثر سیاستمدارهای اروپایی سیاسی و اقتصادی است. در قضیه برجام هم مسئله همین بود، می‌خواستن مطمئن بشن ایران اولا بمب نمی‌سازه، هدف سیاسی، هدف امنیتی، در کنارش هم بحث امتیازهای اقتصادی مطرح بود. تنها چیزی که صحبتش به هیچ وجه نشد حقوق بشر بود. الان هم میبینیم که خب سفیر مثلا آلمان در تهران در این نشست آنلاین حضور خواهد داشت در روز اولش که دوشنبه است، و در کنارش ما میدونیم که چهار تبعه آلمان الان در ایران هستند و بازداشت هستند. اگر اینها شاید سر و صدای بیشتری میشد و فشار افکار عمومی روی سفیر آلمان بود، ممکن بود که تصمیم دیگری بگیره در مورد برگزاری این نشست، در مورد شرکت در این نشست.
سپاسگزار از تو کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و همکار سابق ما در فنلاند. از اعدام چهرهای مختلف در جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه حکومت اون شنیدیم و خبرهای بسیاری داشتیم، اما درباره اعدام خبرنگاران در جمهوری اسلامی در ایران چی میدونیم؟ همراه ما بمونید که بشنویم دیدگاه رضا معینی، رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، که در این باره صحبت میکنه.
من نخست تسلیت میگم به خانواده آقای زم، به جامعه مطبوعاتی ایران. واقعیت اینه که در طی 50 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه نگاران را اعدام کرد، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. ما در سالهای پس از انقلاب آقای امیرانی، آقای سیمون فرزامی و این مجموعه ای از اعدام ها رو داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه نگاران که برای سازمان های سیاسی فعالیت می کردن، یعنی روزنامه هایی که روزنامه های احزاب سیاسی بودن، مثل همین روزنامه هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی هست، این روزنامه نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. ما به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه نگاران سیاسی و روزنامه نگاران رو اجرا کرده است. کشورهایی که اعدام رو به کار میگیرن بیشتر اقدامی پیشگیرانه است برای جرم. در جمهوری اسلامی که در از جمهوری اعدام هاست، از همان فردای انقلاب، از محل اقامت رهبر انقلاب اعدام ها شروع شده و تا امروز ادامه دارد. آیا این تأثیری چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه سیاسی داشته است؟ به نظر من خیر، فقط دنبال گردنهایی گشتن برای طناب اعدام و این اعدام ها هیچ تأثیری به جز افزودن بر سوگ مردم ایران نداشته. در عرصه اعتراض ها امروز میبینیم که در ایران اعدام نمیتواند دیگر اعتراض رو مانع بشه. اگر روح الله زم رو به عنوان گزارشدهی از وضعیت ایران، بدون شک گزارش های غلط نادرست هم منتشر کرده، روح الله زم روزنامه نگار و خبرنگار مقدس نیست، معصوم نیست، اشتباه داره مثل بسیاری از ماها، اما به طور واقعی تأثیر زیادی در رابطه با اطلاع رسانی در رابطه با مسائل ایران داشت. امروز مردم ایران می دانند که روح الله زم برای آمدنیوز، برای دفاعی که از جنبش مردم کرد، برای اطلاعاتی که در رابطه با علی خامنه ای و بیت خامنه ای و فساد گسترده این کشور از دستگاه قضایی تا دیگر دستگاه ها اعدام شده است، نه به دلیل آن که با این یا آن کشور رابطه داشته است، که بیشترین روابط رو مسئولین ترانس اول جمهوری اسلامی دارند.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد سوابق اعدام خبرنگاران در جمهوری اسلامی از او شنیدیم. اما به غیر از این، اعدام روح الله زم در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیار شدید و گسترده‌ای رو به دنبال داشته. همکارم بنیامین صدر که این واکنش‌ها رو دنبال کرده و پیگیری کرده، از طریق تلفن همراه ماست تا چکیده‌ای از اونها رو در اختیار ما قرار بده. بنیامین، این و تو این هم شنوندگان رادیو فردا.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب اعدام روح الله زم در سحرگاه روز شنبه بازتاب بسیاری در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان داشت، اما ساعاتی که گذشت در واقع مواضع رسمی دولت‌ها و مجامع حقوق بشری در سراسر دنیا هم منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی، در حساب‌های کاربری اونها در توییتر و فیسبوک. تقریبا اغلب کشورهای بزرگ دنیا ابراز نظر کردند در این باره. وزارت خارجه آمریکا بعد از اینکه این خبر تایید شد و اعلام شد به سطح جهان، در توییتر خودش و در همینطور در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی خودش نوشت صبح شنبه جهان با خبر هولناک اعدام روح الله زم فعال و روزنامه‌نگار ایرانی از خواب بیدار شد. اعدام غیر عادلانه او دلخراش است. اما وزارت خارجه فرانسه و دولت فرانسه هم که تحت فشار بود از طرف افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی، وزارت خارجه بیانیه تندی رو داد خطاب به جمهوری اسلامی و در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته فرانسه این حمله جدی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات ایران را به شدت محکوم می‌کنه. این اقدامی وحشیانه و غیر قابل قبول و مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران هستش. همین موضوع سبب شد که خبرهای امروز برسه که بعد از فرانسه هم البته آلمان هم به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا به شدت محکوم کرد. امروز خبرهای رسیده که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابتدا سفیر آلمان رو در ایران به دلیل هم مواضع دولت آلمان درباره اعدام روح الله زم و هم بیانیه اتحادیه اروپا احضار کرده و گفته که مقامات فرانسوی و مسئولان فرانسوی ساکن در ایران رو هم احضار خواهد کرد به خاطر بیانیه‌های تندی که در محکومیت اعدام روح الله زم فعال سیاسی و رسانه‌ای صادر کردن. وزارت خارجه کانادا هم در توییتی با محکوم کردن اعدام روح الله زم بر ایستادگی در مقابل کسانی که به دنبال تضعیف کار بنیانی و امنیت روزنامه‌نگاران هستند تاکید کرده. وزارت خارجه آلمان همونطوری که گفتم اعلام کرده مواضع کشورش رو و گفته که ما در هر شرایطی مجازات اعدام رو رد میکنیم، ضمن اینکه به روبودن روح الله زم از عراق هم وزارت خارجه آلمان به شدت اعتراض کرده. اما سازمان عفو بین‌الملل هم بیانیه‌ای داده و محکوم کرده به شدت اعدام روح الله زم رو و گفته ضربه مرگبار به آزادی بیان در ایران بود و نشون میده که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کجا برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان از شیوه‌های بیرحمانه استفاده می‌کنند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران هم در بیانیه‌ای که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده به همین موضوع و گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با اعدام زم به باندهای جنایتکار و افرادگرایان خشونتی پیوستند که با قتل روزنامه‌نگاران سعی می‌کنند اطلاع رسانی رو ساکت کنند. اما در بین چهره‌های سیاسی سرشناس هم در ایران و در خارج ایران، چهره‌های ایرانی هم به این موضوع پرداختند. شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی خودش منتشر کرد نوشته که وحشت بزرگ نظام‌های توتالیتر در اواخر عمر چرخش فرزندان منصوبان حکومت علیه نظام و افشای اسرار اونهاست. قتل روح الله زم برای ارعاب روح الله های دیگری است که در این راه چرخیدند. او همچنین اشاره کرده که روح الله زم بیگناه قربانی رژیمی خونریز شد. کاربرهای دیگر هم به این موضوع پرداختند. در بین هنرمندان ایرانی هم و چهره های هنری ایران هم میترا حجار در واقع در اینستاگرام خودش مطلبی رو منتشر کرده و قیاسی کرده بین درباره حکومت‌های به گفته خودش دیکتاتوری و نوشته که از نظر من جان گرفتن تنها در دستان کسی است که جان رو بخشیده. او خانم حجار اضافه کرده در اینستاگرام خودش که دیکتاتورهای همچون استالین یا ایدی امین دیکتاتورهایی که در قرن پیش بودن با تمام قدرتشون و به رغم تمام ترسی که ایجاد کرده بودن سرانجام دوام نیاوردن و سیستمشون از هم فرو پاشید. کاربرهای دیگری هم به این موضوع نگاه کردند. خیلی از کاربرها از جمله مسیح علی نژاد کنشگر مدنی در مقیم آمریکا هم در توییتی اشاره کرده به نقش رئیس جمهوری فرانسه، به نقل از روزنامه بیلد آلمان، و گفته که روزنامه بیلد آلمان پرسیده که امانوئل مکرون کجاست، و وقتی جلوی چشم او روزنامه نگاری رو به خاطر اطلاع رسانی حالا با هر دلیلی ربایش میکنن یا فریب میدن و به ایران میبرن، بایستی که او واکنش مناسب نشون بده.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر. در مورد اعدام روح الله زم، شما شنونده رادیو فردا چه دیدگاهی دارین؟ با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب در بخش پایانی مجله بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا. با اینکه آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل هم نیستن، حکایت از کاهش آمار مبتلایان و مرگ و میرها دارن، اما برخی مسئولان میگن در تهران هنوز آمار بستری‌ها کاهش نیافته. همزمان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از پیشنهاد طرح فعالیت کسب و کارها از ساعت 18 به بعد در روزهای شنبه و یک شنبه خبر داده. در این حال یک عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران میگه به دلیل نداشتن امکانات حمل و نقل واکسن فایزر از خرید اون صرف نظر کردن. همکارم سپید بهکام از طریق خط ارتباطی برنامه با ما همراه شده. سپید، آخرین خبرها چه هست؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. آمارهایی که وزارت بهداشت ایران دقایقی پیش اعلام کرده حفاظت از این داره که 247 نفر دیگر هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته جان باختن و در همین مدت 7451 نفر دیگر هم به این ویروس مبتلا شدند. هرچند که همونطور که اشاره کردی آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تردید منابع مستقل و گفته میشه آمارهای واقعی حتی تا چند برابر آمارهای رسمی. اما کاهش محدودیت‌ها از هفته گذشته در بسیاری از شهرها نگرانی‌هایی رو به دنبال داشت، به ویژه در شهرهایی مثل تهران که به هر حال ازدحام جمعیت بیشتر هست. تأکید می‌شد در واقع از سوی برخی از جمله رئیس شورای شهر بر اینکه بعد این محدودیت‌ها ادامه داشته باشه. با وجود اینکه آمارهای وزارت بهداشت داریم می‌بینیم که روند نزولی داره، ولی گفته میشه که تهران از وضعیت قرمز هنوز تغییری نکرده، ولی خود مقامات میگن که به وضعیت نارنجی تغییر کرده. اما الان نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا تهران گفته که شرایط تهران به لحاظ شیوع کرونا بسیار شکننده هست. او تاکید کرده که بازگشایی ها و رفع محدودیت ها باید تدریجی و مرحله به مرحله باشه، و یک نکته ای رو هم که گفته اینه که باید شاخص مرزبندی شهرهای قرمز و نارنجی و زرد بر اساس شاخص ابتلا به کرونا باشه، نه شمار بستری ها. آقای توکلی گفته که آمار بستری ها در تهران ثابت مونده و نزولی نیست، یعنی به مرز حدود 3400 نفر رسیده، و تاکید کرده که پایین اومدن این ارقام خیلی سخت اتفاق میفته. نکته قابل توجه دیگری که او گفته اینه که میزان مرگ و میر در تهران هنوز بالای 50 نفر در روز است. ترددهای غیر ضروری، رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و دوره همی ها از جمله مواردی هست که تاکید میشه و برش در روند شیوع ویروس موثره. اما یک شنبه یه هفته دیگه آخرین شب آذر ماه هست، بلندترین شب سال، شب یلدا، که خب بر اساس آیین باستانی مردم ایران مراسمی برگزار میکنن، دوره هم جمع میشن. امسال این آیین به یکی از دغدغه‌های مسئولان تبدیل شده، هی تاکید میکنن که دوره هم جمع نشید. ایرج حریشی معاون وزارت بهداشت یکی از اون کسایی هست که بارها و بارها این موضوع رو تاکید کرده، گفته مردم مجازی دوره هم جمع بشن، و پیشنهاد این هستش که گفته پیشنهاد دادیم شنبه و یک شنبه آینده تعطیل بشه، نه اینکه مردم پنجشنبه و جمعه هم به پیشواز یلدا برن.
سپیده، به واکسن هم اگر میشه بپردازیم، و به ویژه در مورد خرید واکسن از کمپانی‌های خارجی.
مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا یک گفتگویی داشت در یک برنامه تلویزیونی شب گذشته و گفتش که ایران به برنامه تسهیل دسترسی جهانی به واکسن کووید 19 که همون کوواکس هست اعلام کرده که واکسن فایزر رو نمیخره. دلایلش رو بشنویم از زبان خود آقای قانعی.
در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام، این فایزر رو نمیخوام، به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو.
البته صحبت های مسئولان رضا در ایران خیلی زد و نقیض هستن در مورد خرید واکسن، همونطور که قبلا هم رئیس کل بانک مرکزی گفتش که به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم واکسن رو بخریم و صحبت‌هاش هم بازتاب داشت. یکی از سخنگوهای کوواکس گفتش که وزارت خزانه داری آمریکا مجوز لازم رو صادر کرده برای پرداخت، برای پیش پرداخت خرید واکسن. رضا
ممنون از تو سپیده که یک نفس از خبرهای مربوط به کرونا برای ما گفتی. همکارم سپیده بهکام بود و در بخشهای بعدی از او بیشتر میشنویم. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. ایام بکام.